أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في العظيم أرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا بعينه حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدای متعال قلوب ما و مجلسمون رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام زمان ارواح العالمین له الفدا و صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. امکاناتی که خدای متعال به انسان داده عرض شد برای این هست که از این امکانات استفاده بکنه، برای اینکه با سرعت و سبقت بدون فوت وقت اون گردنه های صعب العبوری که باید پشت سر بگذاره اون مسیر رو به رشد و رو به بالا رو طی بکنه. فلق تحمل عقبه و ما ادراک ما العقبه فک رقبت او اطعام فی یوم ذی مسغبت یتیما ذا مقربه او مسکینا ذا متربه. روایت رو تقدیم کردیم که امام صادق علیه السلام به عنوان ابن تقلب فرمودند من اکرمه الله به ولایتنا فقد جاز العقبه نحن العقبه من الذی نحن العقبه الذی من اقتحمها نجا. و بعدم به عبار ابن تقلب فرمودن هلا افیدو که خیرم من الدنیا و ما فیها. و بعد حضرت فرمودن فک و رقبه الناس کلهم عبید النار الا انت و اصحابک فان الله تعالی قد فک رقابکم من النار به ولایتنا اهل البیت. اون گردنهی که باید با سرعت اقتحام کرد و بدون فوت وقت و با تمام توان سعی کرد که پا به این مسیر گذاشت و با تمام وجود این راه رو طی کرد، وادی ولایت اولیاء خداست که همین هست که موجب آزاد شدن رقبه خود انسان هست، یعنی پذیرش ولایت اولیاء معصوم تنها راهی است که برای نجات خود انسان در عالم وجود داره. مابقی راه ها همه راه هاییست که منتهی به جهنم و اسارت و بردگی انسان میشه. بر اساس این نگاه شما میبینید کاملا مطلب به عکس دعوت به ولایت خدای متعال و اولیاء معصوم دعوت به فکر رقاب فکر رقبه انسانه، نه اینکه انسان رو به اسارت دعوت میکنن علیاذ بالله. تلقی که به خصوص در دنیای معاصر تلاش شده بسط داده بشه و جز به مکائد پیچیده شیطان هست و جز به وسوسه های فتنه برانگیز شیطان در دنیای معاصر بوده، این هست که امر انسان دائره بین آزادی، رها بودن و یا پذیرش دین و پذیرش ولایت خدا و اولیاء معصومه. تلقیشون اینه که بر محور خود چرخیدن، بر محور انانیت نفس حرکت کردن، این نجات و آزادی است. این که انسان اون چه خودش میخواد انجام بده راه نفس رو بره و خواسته های خودش رو تأمین بکنه، این رهایی انسان و آزادی انسان رو تأمین میکنه. اگر زیر بار ادیان و انبیا و اولیاء معصوم رفت، انسان به بردگی کشیده میشه، اسارت پیدا میکنه، حتی پذیرش ولایت خدا رو هم نوعی اسیر کردن انسان و سلب آزادی انسان میدونن. این نگاه، نگاه غلط به انسان و راه انسان و خطرات و موانع اوست. خیال میکنن انسان میتوانه آزاد باشه و بر محور نفس خودش حرکت بکنه. حرکت کردن بر محور نفس خود به دنبالش بردگی شیطان و پرستش شیطان و پرستش جهنم رو میآوره. تنها راهی که راه فک رقبه انسان و آزاد شدن خود انسان از آتش هست، تنها پذیرش ولایت خدای متعال و اولیایی است که خدای متعال برای اونها ولایت رو قرار داده. باید با تمام توان این ولایت رو کسب کرد و تلاش هم کرد که این ولایت برای انسان در همه مراحل باقی بمونه و از دست نره، چون عده‌ای هستند که بر اساس روایات ایمان اونها مستودع هست، ودیعه است، امانت الهی است. در قرآن خدای متعال بیان میکند، میفرماید که والذی انشأکم من نفس واحده فمنکم مستقر و مستودع. در سوره مبارکه انعام آیه 98 هست، خدای متعال میفرماید اوست که همه را از یک نفس آفرید، والذی انشأکم من نفس واحده و مستقر و مستودع. مستقر و مستودع داریم. به امام صادق علیه السلام ابوبصیر عرض کرد که معنی این مستقر و مستودع چیه؟ حضرت پرسیدم مردم شهر شما چی میگن؟ به اصطلاح علمای اهل سنت چی میگن؟ چجوری آیه رو معنا میکنن؟ به حضرت عرض کرد که میگن مستقر یعنی خدای متعال شما را از یک نفس آفریده و مدتی شما قرار در رحم مادر دارید، مستودع هستید، به ودیعه در اسلاب آبایتون سپرده شدید. حضرت فرمودن اینجوری نیست، مقصود اینه و مستقر و مستودع عده‌ای هستن که ایمانشون ایمان مستقر و پابرجاست، عده‌ای هستن که ایمانهاشون ودیعه و امانته، خدای متعال از اونها میگیره. خوبی هایی دارن ولی این خوبی ها مال خودشون نیست. در روایتی نظرم است از امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده، حضرت فرمودن خدای متعال انبیا رو نبی آفرید، مؤمنین رو مؤمن آفرید، سرشتشون اینجوری قرار داد. حالا نکته چی؟ سخن دیگری است. اینها دائم تو این مسیری که هستن باقی میمونن، ولی یه عده‌ای هستن که ایمانشون مستودع و ودیعه است. این دیگه وابسته به مشیت خداست، اگر بخواد این ایمان رو باقی نگه می‌داره و اگر بخواهد این ایمان رو از اونها می‌گیره. اون وقت در روایات ما علامتش هم بیان شده، فرمودن کسی که قولش با عملش یکیست این ایمانش مستقره. علامت استقرار توافق قول و عمل، و اگر قولش با عملش یکی نبود این ایمانش مستودع ودیعه است، ممکنه ازش گرفته بشه، امنیتی نیست که این ایمان بمونه، به خصوص تو معبرهای سختی که بر سر راه انسان هست، تو همین دنیا فتنه های سنگینی که پیش میاد و بالاتر از او موقع رفتن از این دنیا و مراحل بعدی که در روایات متعددی داره. ذیل این آیه شریفه یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخره در سوره مبارکه ابراهیم هست، آیه روایات متعددی نقل شده که بیان کرده مخاطرات به گردنه های صعب العبوری که پیش رو به انسان هست، که ایمان انسان در اونجا در معرض تهدیده. از جمله در روایات می فرماید که شیطان موقع رفتن و ارتحال انسان از این دنیا که معبر انسانه، انسان هرچه از این دنیا با خودش برداره ببره، اگه تو آخرین لحظه توانست ببره با همو زندگی میکنه. فرمود تو آخرین لحظات شیطان هجوم میاره از راست و چپ، از همه اطراف، که این رو روایات معنا کرده که این راست و چپ یعنی چه. زین اون آیه شریف لعبادن لهم صراطک المستقیم ولآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، روایات رو ملاحظه فرمایید معنا کرده که شیطان از طرف راست و چپ میاد. یعنی چی؟ تعلقات مختلف انسان از طریق این تعلقات مختلف میاد، هجوم میاره و میخواد ایمان او رو بگیره. خدای متعال راه رو بر او میبنده و راضی نمیشه که ایمان این مؤمن ازش سلب شه. اونهایی که ایمانشون مستودعه، یکی از مراحلی که ایمانشون ازش سلب میشه اینجاست. و باز داره وقتی مؤمن رو یا انسان رو در قبر میگذارن، ملائکه موکل الهی میان، شیطان هم از پیش رو میاد، سوال میکنن از انسان این آقایی که آمده بود و ادعای نبوت میکرد چه میگفت، کیه، سوال میکنن. اگر مؤمن باشه معید، کمک میشه، جواب میده، اعتقاد حقش رو بیان میکنه که او رسول خداست، فرستاده خداست، هر چه میگه از طرف خدا، میفرمود از طرف خدا. اونگاه تعبیر اینه، به او میگن نم، با راحتی بخواب، قبر او گشایش پیدا میکنه، جایگاهش رو تو بهش نشون میدن، در آرامش قرار میگیره. و اگر اهل ایمان نباشه، ایمانش مستودع باشه یا کافر باشه، چنین انسانی تعبیر اینه، اگر کافر باشه نمیتونه جواب بده. اون وقت اون دو ملک میرن و او رو با شیطان باقی میذارن. شیطانی که علم عهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین، او رو با دشمنش تنها میگذارن. در هر صورت این ایمان رو، این ولایت رو باید با تمام توان کسب کرد و بعدم به گونه ای عمل کرد که این ایمان، ایمان مستقر باشه، خدای متعال در مراحل صف تثبیت بکنه انسان رو بر ایمان خودش. و این هم علامتش و راهش اینه که قول و عمل انسان در دنیا یکی باشه. به هر میزانی که دم از ولایت اولیاء معصوم میزنه، به همون میزان هم در عمل گردن به اون ولایت بگذاره، از مسیر و محیط ولایت اونها در عمل خارج نشه. و الا کسی که ایمانش جاری در عمل نمیشه و متولی نیست، پناه بر خدا. این اون ایمانش هم در معرض خطره، اون ایمان هم زوال پذیر و رفتنی است. این هشداری است برای امثال بنده که دعاویمون با عملمون دوتاست و به اون میزانی که لااقل مدعی هستیم، به اون میزان اهل تولی و عمل نیستیم. خب حالا اینهایی که عرض کردم مقدمه بود برای یک بحثی که اگه خدای متعال توفیق بده به نسبتی در این ایام دنبال بکنیم. و اون این است که اون ولایتی رو که ما باید قبول کنیم دایره و محیطش کجاست. باید با شدت و سرعت وارد شد و اقتحام به محیط امن ولایت الهی پیدا کرد که ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، باید داخل این حسن خدا شد. خدا ما را آفریده، این حسن رو هم قرار داده برای حفاظت ما از شیطان. محیط این حسن کجاست؟ کجا محیط ولایته که ما باید وارد بشیم و از اون محیط خارج نشیم، قدم بیرون نگذاریم؟ میدونید تلقی هایی که نسبت به امامت و ولایت معصومین علیهم السلام وجود داره، تلقی های متفاوتی است، کما اینکه تلقی هایی که نسبت به توحید هم وجود داره متفاوت. بعضی حقیقتا توحید رو هم دایرهش رو محدود میکنن، نه فقط دایره ولایت اولیاء معصومین رو محدود میکنن. خب یک تلقی اینه که اون امامتی که ما ازش بحث میکنیم که یک امامتی است محل نزاع بین شیعه و غیر شیعه، بین طرفداران مکتب اهل بیت علیهم السلام و غیر اونها، یک ولایت اجتماعی صرفا. یعنی بحث بر سر اینه که اون حاکمی که جامعه رو اداره میکنه کیست؟ اون کسی که معاش مردم رو تنظیم میکنه، زندگی مردم رو تنظیم میکنه کیست؟ بعضی تلقیشون اینه. حتی گاهی تلقیشون از نبوت هم محدوده، حتی در بعضی از ادله کلامی که برای اثبات نبوت آوردن آدم میبینه خیلی دایره نبوت محدود دیده شده. میگن انسان مدنیه به طبعه، ببینید شما این استدلال رو، میگن انسان مدنیه به طبعه، یعنی یه موجودی است که خدا طبیعتش رو اینجوری آفریده که زندگی اجتماعی باید بکنه، نیاز به خانواده داره، نیاز عاطفی داره به اهل بیت خودش، جمع و جامعه. اگه تو فردی زندگی بکنه این نیازهای طبیعیش تامین نمیشه. انسان مدنیه به طبعه، و یا این که نه، اگر مدنیه به طبعم نیست، برای توسعه معاش خودش، برای تأمین امنیت خودش، برای محافظت از مخاطرات طبیعی و تهدیدهای طبیعی، نیاز به این داره که یک جامعه تشکیل بده و در محیط اجتماعی و به طور دست جمعی زندگی بکنن، تا مثلا هم نیازهای طبیعیشون مرتفع بشه، همین که در مقابل خطراتی که اونها رو تهدید میکنه، خطرات طبیعی، مقاومت بکنن، ایستادگی بکنن. خب وقتی انسان دور هم جمع شد، نیاز داره به نظم و قانون، و الا اگر هر دو نفری هم مناسباتشون بر اساس قانونی نباشه، هر جا مرج پیدا میشه، تا چه رسد یک جامعه بزرگ و جامعه بزرگ بشری مثل جامعه امروز. اگر یک قاعده معینی برای تنظیم روابط اونها نباشه، حتما مبتلا به آشفتگی و اختلال نظام و به هم خوردن نظم معیشت و معاششون میشن. اینم مقدمه دوم. پس بشر برای تأمین حیات اجتماعی خودش نیاز به قانون داره. خب قانون رو کی بنویسه؟ میگن باید قانون رو کسی بنویسه که خودش در قانون نوشتن منفعت نداشته باشه، نیازهای انسان رو بدونه و امثال اینا. پس انسان نیاز داره به یک قانونگذار که او خداست. بشر اگه قانون بنویسه، منافع خودش رو در نظر میگیره، نمیتونه آزاد و رها باشه. این قانونگذار باید قانون رو ابلاغ کنه، یه پیغمبری میخواد بیاد قانون رو ابلاغ بکنه. بنابراین دین قوانین نظم حیات اجتماعی بشر رو بیان میکنه از طریق انبیا. خب این خیلی درک ضعیفی است. این معناش اینه بشر برای تأمین معاش خودش نیاز به دین داره، و انبیا اومدن قوانین الهی رو ابلاغ بکنن تا بشر با این قوانین به نظم و امنیت اجتماعی برسه. نزول انبیا، هدایت الهی، برای اینه که ما معاشمون اداره بشه، راحت تر دور هم جمع شیم، نیازهای طبیعیمون رو برطرف بکنیم، نیاز به خورد و خوراک و مسکن و پوشاک و امنیتی که تو دنیا داریم از طریق ادیان تأمین میشه. همین نگاه در باب ولایت معصومین هم گاهی بیان شده. یعنی میگن جامعه نیاز به امام داره برای تأمین نظم معاش خودش، و انبیا ائمه از طرف خدا آمدن که زندگی این دنیای انسان رو آباد بکنن. این یک نگاه به امر امامته که دامنه نیاز ما رو به ولایت معصومین در امر معاشمون تفسیر میکنه. یک نگاه از اون طرف وجود داره. عنایت کنید، ما بهش میگیم یه نگاه حد اقلی، یعنی آدم برای تأمین معاشش نیازه به دین، نیاز به امام علیه السلام. طبیعیست اگه آدم امامو اینجوری مطرح کرد، جا داره بگن نخیر، عقل خود بشر کافیه. خود عقلا دور هم میشینن، تدریجا به زندگی خودشون نظم میدن، کم کم یاد میگیرن چجوری با هم قرارداد ببندن، بر اساس قراردادهای اجتماعی با هم زندگی بکنن. شکست میخورن، پیروز میشن، اختلاف پیدا میکنن، کم کم میفهمن زبان هم دیگر رو که چجوری باید با هم تقسیم کنن دنیا رو. همین کاری که قدرت ها دارن میکنن. این نیاز به امام معصوم در این حد نداره. پس این امامت برای چیه؟ دامنش کجاست؟ گسترش کجاست؟ نقطه مقابل این یه تلقی دیگری است که ما به نظرمون میاد زیارت جامعه این تلقی رو بیان میکنه، و اون تلقی اینه که امامت و ولایت معصومین علیهم السلام برای تحقق عبادت و بندگی خداست،
بشر برای عبادت و بندگی خدا خلق شده. بشر رو اگه تو این دنیا هم آوردند، نیاز درش گذاشتن، نیازهای مادی، نیاز به خوردن و خوابیدن و استراحت کردن و نکاح و ازدواج و دوست گرفتن و نیازهای عاطفی فراوان، نیازهای طبیعی فراوان که در انسان گذاشتن، اینها همه نیازهایی است که باید انسان رو به خدا مرتبط کنه. گرچه ما گاهی همین نیازهامون که باید ما رو به خدا گره بزنه، ما رو از خدا دور میکنه. انسان به اندازه نیاز و فقرش به خدا مرتبط میشه. طریق ارتباط ما با خدا فقرمونه. اگه ما غنی بودیم که وابسته به خدا نبودیم، عبادتی لازم نبود بکنیم. فقر ماست که ما رو به سمت عبادت دعوت میکنه و طریق ارتباط ما با خدا فقرمونه، نیازمونه. لذا انسان به اندازه نیازهاش باید با خدا ارتباط پیدا کنه و به خدا برسه. ولی متاسفانه گاهی این نیازها به عکس میشه، به جای اینکه انسان رو به خدا پیوند بده، انسان رو از خدا جدا میکنه. همین نیاز به خوردن اگر انسان درست تأمین بکنه، طریق قرب انسان میشه. همه نیازهای مادی انسان هم برای قرب انسان به خدا در انسان قرار داده شده، نه اینکه آدم رو آفریدن یه نیازهایی بهش دادن که حالا خدا رو بندگی کنه شکمش هم سیر کنه، خدا رو بندگی کنه خواب هم بره، خدا رو بندگی کنه ازدواج هم بکنه. اینجوری نیست. همه این نیازها رو قرار دادن که ما از طریق نیازهامون به خدا برسیم. ائمه علیهم السلام موضوع ولایتشون عبادت خداست. یعنی اینجور نیست که اون آمدن نظم درست کنن، معاش ما رو تأمین بکنن. ما باید یک زندگی داشته باشیم، نظم داشته باشه، معاشمون تأمین بشه. ائمه اومدن این کار رو بکنن. حالا البته در کنار این گاهی امر دیگه هم گفته میشه، یعنی میگن وقتی ما نظم اجتماعی داشتیم، اون وقت میتونیم خدا رو بندگی بکنیم. حالا اینم اینجا عرض بکنم، نگاه دومم در باب امامت اینه که ما بگیم خدای متعال ما رو آفریده، نیازهای مادی درمون قرار داده، باید دور هم جمع شیم این نیازهای مادیمون رو مرتفع بکنیم. برای اینکه نظم اجتماعی داشته باشیم، نیازمندی‌های مادیمون به سلامت مرتفع بشه، به هرج و مرج و بی‌نظمی و تعارض و تنازع کشیده نشه، نیاز به امام داریم. وقتی نظم اجتماعی برقرار شد، حالا عبادت خدا رو می‌خوایم کنیم، نماز بخونیم، روزه بگیریم. انسان میتونه در سایه این امنیت اجتماعی عبادت بکنه. تو این زمینه هم ائمه مبلغن، احکامو برام بیان می‌کنن، شریعت خدا رو بیان می‌کنن. پس انبیا و ائمه علیهم السلام بر اساس یک نگاه دیگه دو تا کار میکنن. یکی یه نظم اجتماعی ایجاد میکنن برای اداره معاش ما تو دنیا، کار دوم اینه که حالا وقتی نظم اجتماعی برقرار شد در جامعه ما، ائمه هدات معصومین ما رو هدایت میکنن به بندگی، که حالا نماز بخونید، روزه بگیرید، این صفات حمیده رو داشته باشید، این صفات رذیله رو نداشته باشید تا به سعادت اخروی برسید. این هم نگاه دوم. نگاه سوم اینه که نه، اینجوری نیست. اینطور نیست که ما یک نیازهای طبیعی داریم که باید برطرف بشه تازه حالا شروع کنیم عبادت کردن. ائمه دو کار میکنن. یکی از کارهایی که انجام میدن اینه که نظم ایجاد میکنن برای تأمین نیازهای ما، بعدم حالا ما رو دعوت میکنن به سوی خدا. این نیست. اینو من باز اینجا تذکر بدم، همین نگاه در باب امامت در باب توحید و بندگی خدا هم هستا. گروهی تلقیشون اینه که ما تو دنیا یه نیازهای طبیعی داریم، نیازهامون رو باید برطرف بکنیم. اینا ربطی به نماز و روزه و عبادت نداره، اینا نیازهای مادی ماست. اینا ربطی به قرب ما، سعادت ما نداره. بعدن باید نماز بخونیم، روزه بگیریم، اخلاق حمیده داشته باشیم تا به قرب برسیم. معاشمون ربطی به سعادتمون، به عبادت و بندگی خدا نداره. همین نگاه هم موجب میشه بگن آقا ما دو تا توقع از ائمه داریم. یه توقع اینه که زندگی ما رو اداره بکنن، یه توقع اینه که ما رو به عبادت و بندگی دعوت بکنن. سعادت دنیای ما، راحتی دنیای ما، معاش ما یک چیزه، عبادت و بندگی و سعادت اخروی یک چیزه دیگری است. ائمه هادی به سعادت اخروی هستند و یک مدیرای خوب اجتماعی هستند که نظم اجتماعی ایجاد میکنن. خب وقتی اینجوری میگن، عرض کردم یه گروهی هم از اساس میگن که خب تو همون قسمت، یعنی تو عبادت و بندگی خدا، نماز و روزه و زکات و خمس و مناسک عبادی، تو نیاز به امام دارید، نیاز به نبی دارید، اما این قسمت رو خدا، انسان‌ها و عقلا میتونن اداره بکنن. یعنی اگر شما دو حوزه کردید، گفتید یه جا جای بندگی خداست، یک حوزه جای تأمین معاش و زندگی کردنه، که خیلی وقتا این یه فرهنگ شده تو جامعه ما، میگیم آقا باید هم دنیا رو داشت هم آخرت رو، هم از دنیا استفاده کن هم خدا رو بندگی بکن. اگر اینجوری گفتیم که توی حوزه‌ای باید خدا رو پرستید، یه جایی هم باید دنبال معاشت باشید، خب بشر غذا میخواد، چه کنه، خدا اینجوری آفریده، جهاز هاضمه بهش داده، باید دائم بخوره، بشر نیاز به خواب داره، پس باید هم خوابتو تأمین کنی، هم خوراکتو تأمین کنی، هم امنیت اجتماعی تو تأمین کنی، هم نماز بخونی، روزه بگیری، عبادت کنی، شب زنده‌داری بکنی. انبیا عهده‌دار این دسته کارا هستن، اون دسته کارا رو واگذار به خود بشر کردن. این حوزه حوزه عبادت خداست، اون حوزه حوزه زندگی کردن. انبیا با عبادت خدا کار دارن، با سعادت اخروی کار دارن، با زندگی کاری ندارن. نگاه دیگه اینه که اینجوری نیست. خدای متعال دو حوزه برای انسان قرار نداده، یکی عبادت، یکی رفع نیازهای مادی. خدای متعال انسان رو برای یه هدف آفریده، اونم عبودیت و قرب، و همه وجود انسان، همه نیازهای انسان، همه بسترهایی که قرار داده، بسترهای رسیدن به قرب و عبادت و بندگی است. خدای متعال نیاز به خوردن قرار داده، این نیاز طریق ارتباط من با خداست. نیاز به خواب قرار داده، همه نیازهای عاطفی و اجتماعی ما و فردی ما تو این دنیا طریق ارتباط ما با خداست. ما از طریق فقرمون مرتبط با خدا میشه. منتها این نیازها رو دو جور میشه تأمین کرد. میشود معاش بشر به تعبیر اجتماعی الگوی مصرف اجتماعی بشر الگویی باشه که او رو به خدا نزدیک بکنه، با خوردنش به خدا نزدیک شد، با پوشیدنش به خدا نزدیک شد. عبادت خدا تو تأمین همه نیازهاش جاری میشه. مناسک بندگی خدا در خوردن و خوابیدن و پوشیدن و همه اینا جاری بشه، یعنی همه زندگیش بشه عبادت، خوابش، خوراکش، دوست گرفتنش، بریدنش، همه کارهاش، تلاش اجتماعیش، همه بشه عبادت. این به صرف دوست داشتن هم نیست که ما دوست داریم تو همه زندگیمون خدا رو عبادت کنیم، این کار رو تمام نمی کنه. باید مناسبات عبادت خدا در همه زندگی جاری بشه، باید آهنگ همه زندگی انسان آهنگ توحید باشه. امامت، ولایت اولیاء معصوم، سرپرستی اولیاء معصوم، سرپرستی عبادت خداست. این طور نیست که اونا میان معاش ما رو تأمین کنن، این یک کار. وقتی خب حالا خوش بودیم، زندگیمون خوب بود، میگن حالا آدم بیکار، تو دنیا دیگه عبادت کن تو که زندگیت برقرار شد. این نیست. اینجور هم نیست که بگن اصلا ما کار با معاش تو نداریم، نماز بخون، روزه بگی، ذکر بگو، نافله شب بخون، ورد داشته باش، خلوت داشته باش، معاش تو هر جوری خودت میخوای اداره کن. هیچ کدوم از این دوتا نیست. آمدن سرپرستی کنن عبادت خدا تو همه زندگی ما جاری بشه، یعنی همه زندگیمون بشه عبادت. پس موضوع سرپرستی اونها عبادت خداست، یک، و میخوان این عبادت تو همه زندگی انسان جاری بشه، دو، میخوان نور عبادت، نور هدایت، نور بندگی خدا، انوار اخلاق کریمه و حمیده تو همه زندگی انسان جاری بشه. میخوان اراده انسان به نحو کامل تهذیب بشه، تماما اراده انسان در خدمت عبادت و بندگی خدا و دور از انیت و انانیت و خودیت و نفسانیت باشه. میخوان نفسانیت به طور کلی از بین بره، که مرتبه کامل این تهذیب اراده ها تو عصر ظهور و رجعت و تو بهشت واقع میشه، که تو بهشت همه اراده ها خالص پاک یک دست حول محور اولیاء معصوم به عبادت خدا مشغولن. اونجا اصلا هیچ کسی میل به گناه هم پیدا نمیکنه. اراده ها به حدی از تهذیب میرسن وقتی از معبر دنیا و مرگ و برزخ و قیامت عبور میکنن، وقتی وارد بهشت میشن هیچ اراده ای میل به تخلف نداره، هیچ مخلوقی هم امر به معصیت و تبعیت نمیکنه. اینجا اراده ها تهذیب شده نیست، حتی مؤمن گاهی گناه میکنه. این چشم رو هم تحت فرمانش قرار دادن که اگه خواست گناه بکنه به نسبتی مجبور مأمور تبعیت میکنه، دستش تبعیت میکنه، زبانش تبعیت میکنه. ولی وقتی وارد عالم آخرت شد اراده ها تهذیب میشه، هیچ کس میله به معصیت نداره. یعنی منزلتی از پاکی و عصمت معصومین در شیعیانشون پیدا میشه تو بهش. یعنی ولایت معصومین انسانها رو به مرزی از عصمت میرسونه. شعاع عصمت اونها در مؤمنین در بهش جاری میشه. همه فقط میله به عبادت، هیچ کس نمیخواد معصیت کنه، همه از خضوع و سجده لذت میبرن، خسته نمیشن. همینطوری که ملائکه الهی اینجوری هم لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون اراده دارن، اما ارادهشون تو مرزی از پاکیست که معصیت نمی کن. تو مرزی از پاکیست که هرگز خسته نمیشن از عبادت و تسبیح خدا. آیات و روایات رو ملاحظه فرمودید، تو بهش اینجوری میشه. یعنی همه شیعیان امیر المؤمنین علیه السلام از اول آخر تا آخر عالم، از اول تا آخر عالم گرد حضرت جمعن، همه پاک، همه مهذب، همه اراده ها به کمال رسیده، ولذا همه غرق در نعمت و خوشی. لهم فیها ما یشاءون، هر چی بخوان در اختیارشونه، چون چیزی نمیخوان جز عبادت، جز لذت قرب. اینطور نیست که لذتشون از اکل و شرب و سایر لذت هایی که تو بهشت هست لذت حیوانی باشه، لذت نفسانی باشه. هرگز لذت نفسانی رو نمیخوان و طلب نمیکنن. همه لذتشون لذت ملکوتی است. تو بهشت جای لذت حیوانی و نفسانی نیست. به تعبیر دیگه حیوان تو بهشت را نمیدن. اینجا انسان ممکن نفس حیوانی داشته باشه. اونجا چهره ها بارز میشه. حالا آیات قرآن رو ملاحظه فرمودید. وقتی محشور میشن با چهره های باطنیشون محشور میشن. حیوانات تو بهشت را پیدا نمیکنن. انسان‌هایی که ارادشون مهذبه حیوانی نیست، ملکوتیست، میرن تو بهشت. همشون هم گرده ولی یشون میخوان خدا رو عبادت بکنن. همه لذت‌ها رو میبرن و همه لذت‌هاشون هم لذت از قرب و سجوده. لذا این لذت یه قدم اونا رو نزدیک‌تر میکنه. مثل مؤمنی که سل نماز میخونه، سجده میکنه، از سجدهش لذت روحی میبره و این لذت هم یه قدم اون رو نزدیک‌تر میکنه. انبیا و اولیا آمدن برای اینکه چنین مدیریتی رو پیاده بکنن، یعنی میخوان همه زندگی بشر بشه عبادت خدا، بندگی خدا. اراده ها تهذیب شن، همه کارشون بشه خدا پرستی، نه اینکه تو معاششون نفس پرست باشن، دنبال خودیت و انیت باشن. میخوان این اراده رو آزاد بکنن از نفسانیات و جهنم، وارد فضای بهشت بکنن. بنابراین ولایت اونها موضوعش عبادت، یک، دو، موضوعش همه زندگی انسان، نه اینکه بخشی از زندگی انسان رو میخوان امامت بکنن. نزاع ما سر این نیست کی باید نظم اجتماعی برقرار کنه. اگه دعوا سر نظم دنیا بود هر کی میخواد برقرار کنه، اینقدر مهم نبود که. نزاع بر سر اینه کی میخواد سرپرستی قرب و عبادت رو به عهده بگیره، کی میتواند بشریت رو ارادش رو تهذیب کنه و همه اراده ها رو هدایت کنه به سمت خدای متعال. امامت تقواست، امامت تهذیب نفوسه در همه شؤون حیات. این یک نکته در باب اون امامتی که ما، اون ولایتی که ما باید بپذیریم. این ولایت سرپرستی عبادت، قرب، کمال، سجده در مقابل خدای متعال، تهذیب اراده و پاکی و طهارت. کسانی که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، اونایی که خدا مطهرشون کرده ولایتشون ولایت طهارت و نوره. کسانی که هم انوار الله، مشکات انوار خدا هستن، ولایتشون ولایت نوره، ولایت هدایت به سمت خداست، نه ولایت هدایت به سمت نفس. این یک نکته. انشاءالله اگه خدای متعال توفیق داد، نکات دیگری هم هست پیرامون همین موضوع انشاءالله تقدیم میکنم به عنوان مقدمه بحث زیارت جامعه کبیره انشاءالله. السلام علیکه یا ابا عبدالله.